دست پای صوتی اون جلسه و PDFی که در اختیار دارید یه بار مرور بکنید. اگر سوالی بود در ابتدای جلسه بعد میتونید سوال بفرمایید. یه بخش جزئی از بخش معناشناسی زبان مونده بود که امروز تمامش بکنیم و انشالله بخش واژگان و آواشناسی هم امروز انجام میدیم. ما داشتیم مسائل ویرایشی رو در بخش معناشناسی توضیح میدادیم و با هم مرور میکردیم. رسیدیم، یعنی یه بخشی بود مربوط به گرتبرداری رو تعریف کردیم و شما هم حتما الان میدونید گرتبرداری چیه. اشکال ویرایشی بعدی گرتبرداری در کاربرد واحدهای زبانی به دلیل ترجمه نادرست. همونجوری که عنوان هم نشون میده این اشکال از راه ترجمه وارد زبان فارسی شده. یکی از مثالهاش فعل مرکب رنج بردنه. ببینید، اشتباه مترجم در انتخاب معنای درست فعل تو سافر انگلیسی و سوفریغ فرانسوی و گزینش، یعنی بدون توجه به بافت و مفهوم و گزینش اولین معنای اون در فرهنگ لغت، ساختی رو وارد زبان فارسی کرده که نه در زبان فارسی مرسومه و نه در زبان انگلیسی. این فعل مرکب، یعنی فعل مرکب رنج بردن رو باید در جایی به کار ببریم که نهاد جمله واقعا از مسئله رنج میبره. مثلا میتونیم بگیم او از گرسنگی رنج میبرد، او از ناسپاسی مردم زمان رنج میبرد. ولی وقتی میگیم او از بیماری تب رنج میبرد، در بیشتر موارد منظورمون اینه که او به بیماری تب مبتلاست یا تب داره. اتفاقا یکی از معانی تو سافر انگلیسی مبتلا بودن، دچار بودن و گرفتار بودن هست و گاهی هم استفاده مثل این از فعل مرکب رنج بردن به ساختای بسیار بیمفهومی هم منجر شده. مثل این دو مثالی که الان شما در سلاید میبینید. شهر کابل اغلب شبها از کمبود برق رنج میبرد. یا این کتاب از بی‌نظمی عجیبی رنج میبرد. همونجور که قبلا توضیح دادیم، بر اساس قواعد ترکیب پذیری معنایی فعل رنج بردن مؤلفه معنایی به علاوه جاندار دارد. بنابراین نهادی رو در جمله میپذیره که اون هم از حوزه معنایی با مؤلفه معنایی به علاوه جاندار باشه. در حالی که شهر کابل و کتاب مؤلفه معنایی منهای جاندار دارن. بنابراین این دو جمله باید ویرایش بشه. خب چجوری ویرایشش کنیم؟ کسی نظری داره؟ این دو جمله رو چجوری ویرایش بکنیم؟ در واقع میخوایم به جای فعل رنج بردن که برای کتاب و شهر کابل فعل مناسبی نیست، یه فعل دیگری به کار ببریم. یعنی فعل رو عوض کنید. دوستانی که میکروفون دارن میتونن با میکروفون هم صحبت کنن. بله، خانم سلیمیان کمبود برق دارد، یعنی شهر کابل اغلب شبها کمبود برق دارد. باز هم این فعل داشتن یا دارا بودن باز هم خیلی مناسب شهر کابل نیست. خب اگه کسی دیگری نظری نداره من توضیح بدم که چجوری باید ویرایش کرد. ببینید، یکی از راه های این که ما فعل رو به صورت، یعنی استفاده، اگه یادتون باشه در مورد فعل مجهول و تفاوت اون بین زبان فارسی و زبان انگلیسی صحبتی کرد، گفتیم یکی از این راه ها برای اینکه خیلی نهاد، یعنی برای اینکه نهاد رو نشون ندیم، اینه که فعل رو به صورت سوم شخص جمع بیاریم. الان با توجه به این توضیح باید بتونید این جمله رو، یعنی جمله اول رو ویرایش بفرمایید. یعنی به جای اینکه بگیم شهر کابل اغلب شبها از کمبود برق رنج میبره، میایم یه نهاد مجهول استفاده میکنیم، یعنی سوم شخص جمع، که اشاره بکنه به مردم کابل، همونجوری که خانم سلیمیان نوشتن. مطمئن میتونیم مردم کابل هم نیاریم. این ویرایشی که میفرمایید جمله رو به طور کامل بنویسید. حالا یعنی بگیم مردم کابل اغلب شبها از کم بود و برق رنج میبرند، به این شکل منظورتون هست. یه راه دیگه ای هم داره که شما از این نهاد به این شکل استفاده نکنید. میتونیم بگیم در شهر کابل اغلب شبها با کمبود برق مواجهن. حالا مردم کابل هم نیاوردیم، ولی مشخصه که منظور چی هست. در شهر کابل اغلب شبها با کمبود برق مواجهن. خب جمله دوم رو چجوری باید بگیم؟ این کتاب از بی‌نظمی عجیبی رنج میبرد. کسی نظری نداره در مورد جمله دوم؟ کتاب بسیار بی نظم است، حالا یه مقداری بهتر شد. یا میتونیم بگیم در این کتاب بی نظمی عجیبی وجود دارد، یعنی از همون واژه های خود جمله هم میتونیم استفاده کنیم، منتها به این شکل: در این کتاب بی نظمی عجیبی وجود دارد. خب مورد بعدی در اشکالاتی که از راه ترجمه وارد زبان فارسی شده، حرف اضافه علیه یا بر علیه هست که از علیه ساختن، که صورت نادرستی من الان توضیح میدم. ببینید کاربرد نامناسب علیه یا بر علیه به دلیل ترجمه نادرست جملاتی که یا ساختهایی که در اونها حرف اضافه against انگلیسی یا contre فرانسه وجود داره، ساختهایی رو ایجاد کرده که صورتهای مناسب تری از برای اونها در زبان فارسی وجود داره. یعنی میتونیم از حروف اضافه مناسب تری در این ساختها استفاده کنیم. مثلا ببینید به جایی که بگیم نبرد رستم علیه اسفندیار، از چه حرف اضافه دیگری میتونیم استفاده بکنیم به جای علیه؟ نبرد رستم علیه اسفندیار. حرف اضافه دیگری که میشه اینجا استفاده کرد: در برابر یا با. بله خیلی راحت تر میتونید با استفاده، نبرد رستم با اسفندیار. یا هیچ کس علیه این حکم اعتراضی نکرد. اینجا چه حرف اضافه میتونیم به کار ببریم؟ خب به این حکم اعتراضی نکرد، یا بر این حکم اعتراضی نکرد، همونجوری که در مثالم میبینیم، گفت از کنالیم که از ماست که بر ماست. خب به جای علیه میتونیم معادلهای دیگری هم هست، همونطوری که خانم سلیمیان هم اشاره فرمودن: در برابر، بر ضد، به رغم، بر خلاف. حالا امروز در بیشتر موارد به جای علیه بر علیه به کار میکنن که از اساس درست نیست. ببینید علیه خودش از دو جز علا و ه تشکیل شد. علا به معنی بر و ه به معنی او. یعنی خود علیه خودش بر داره، دیگه نیازی نیست یه بر بهش اضافه بشه. معنی خودش میشه بر او یا ضد او یا آن. خب بر علیه ظلم قیام کرد. چی میتونیم استفاده بکنیم؟ با توجه به معادلهایی که اینجا قرار دادیم، یکی از اینها رو برای اینجا استفاده بکنیم. بر علیه ظلم قیام کرد. ببینید اون قسمتی که باید ویرایش بشه اونا رو قرمز من تایپ کردم. بله میتونیم بگیم بر ضد یا خود علیه، به جای یعنی برش رو حذف کنیم. او له و بر علیه کسی اقدام نکرد. باز اینجا میتونیم یا علیه بیاریم یا بر له کسی. یا علیه میتونیم بیاییم یا بر له کسی اقدام نکرد. یعنی اون قسمت علا رو فارسی بیاریم. خب یه مسئله دیگری باز در بخش معناشناسی از حشوه. ببینید همپایه کردن واژه‌های مترادف رو با حرف ربط همپایه ساز و بهش میگن حشو. redundant. حالا شکل اسمیش redundancy. بهتر ازش پرهیز بشی، یعنی ما ویرایشش بکنیم. مثلا تحقیق ها و پژوهش ها در این زمینه نشان میدهد که، برای تحقیق و پژوهش مترادفن، موضوع معلوم و آشکار است. باز معلوم و آشکار مترادفن، با واو همپایه شدن، یا آشکار و روشن است یا بدیهی و آشکار است. اما همنشین کردن واژه‌های مترادف رو، یعنی کنار هم قرار دادن واژه‌های مترادف رو، بهش میگن حشو قبیح، که حتما باید ویرایش بشه. یعنی اگر در مورد قبلی که همپایه کردن بود، ممکنه حالا مؤلف یا مترجم بگه برای تأکید بود، برای رسوندن بهتر بود، یا هر دلیل دیگری، با مسامحه. دقت بفرمایید، با مسامحه، یعنی شما عنوان ویرازدار بهتره ویرایش بکنید. با مسامحه بپذیریم در این مورد، یعنی هم نشین کردنش دیگه نمیتونیم، یعنی در مورد حشو قبی دیگه نمیتونیم بپذیریم. مثال ببینید، بیایید سوابق گذشته را فراموش کنیم. خب سوابق خودش جمع سابقه است، معنی گذشته ها، بنابراین دیگه نباید گذشته رو بعدش بیاریم. یا میتونیم گذشته ها رو فراموش کنیم، بیایید گذشته ها رو فراموش کنیم، یا سوابق رو فراموش کنیم. حسن خوبی سعید انضباط او است. خب حسن خودش اسم مصدره به معنای خوبی. اگر خوبی رو بعدش قرار بدیم میشه حشو قبیح، که باید ویرایش بشه. در واقع اینجا شاید نویسنده یا گوینده این حسن رو با ویژگی اشتباه کرده. اگر بگیم ویژگی خوب سعید انضباط او است، درست، اما حسن خودش اسم مصدر به معنای خوبی. نمونه های دیگر رو هم میبینید در سلاید. سیر گردش روزگار، سیر و گردش، سایر شهرهای دیگر، سایر و دیگر، پس بنابراین، که در گفتار خیلی استفاده میشه. یا پارسال گذشته، پار خودش به معنی گذشته هست. یا سوال پرسیدن، در فعل پرسیدن مفهوم سوال هست. خیلی ها در گفتار میگن میتونم یه سوال بپرسم، که درست نیست. شاید سوال پرسیدن گرت برداری افراطی باشه از ask a question انگلیسی. مثال رو ببینید، when you start to read a passage you need to ask these three questions. وقتی خواندن متن شروع میکنید باید این سه سوال رو از خود بکنید، نه اینکه از خود بپرسید. خب در داخل جمله هم با توجه به قواعد ترکیب پذیری معنایی، یعنی هم نشین کردن دو واژه مترادف در یک ساخت زبانی مثل جمله، منتها چون با فاصله ازش استفاده میشه ممکنه نویسنده متوجه نشه. همچنین به موارد زیر نیز یا هم باید اشاره کرد. کتابی را که به امانت گرفته بود دوباره برگرداند. حالا در خود فعل برگرداند دوباره هست. تعریف قید را دوباره یا یک بار دیگر یا باز هم تکرار کرد. مگر اینکه واقعا بیش از دوبار این کار رو کرده باشه، در اون صورت میتونیم بپذیریم. مورد بعدی به کارگیری یا استفاده از قیدهای تأکید، مثلا بیشک، بیتردید، بیگمان، جدن، حقیقتا، قطعا، مسلما، به درستی و مانند اینها، در جمله ای که پیامش بدیهی آشکاره، نیازی به تأکید نیست. مثلا بگیم بیشک قطره قطره باران و دانه دانه برف از ابرهای آسمان فرو می‌ریزد. مشخصه که دانه های برف و قطره قطره باران از آسمان فرو می‌ریزد، دیگه نیازی به تأکید نیست. اما در جمله دوم اشکالی نداره، چون فقط یک نظره. بیشک آنان که خوب می‌نویسند کسانی هستند که خوب مطالعه کردند. خب این آخرین نقطه ویرایشمون در بخش معناشناسی بود. حالا بخش واژگان رو هم شده امروز تمام بکنیم به همراه آواشناسی. اول یه تعریفی از واژگان یا لکسیکان بکنیم. ببینید، به مجموعه واژه‌های یک زبان و اطلاعات مربوط به اونها که در ذهن گویشور زبان وجود داره و شکل مکتوبش هم در فرهنگ لغت ها هست، بهش میگن واژگان اون زبان، لکسیکان. همونجوری که تو این تعریف معلومه، این بخش از زبان یعنی واژگان هم در ذهن گویشور زبان وجود داره. کسی هم که تحصیل آکادمیک نکرده به راحتی میتونه فعل رو صرف بکنه، شناسی فعل رو درست به کار ببره، اسم رو جمع ببنده، برای اسم جمع فعل جمع به کار ببره و موارد دیگری مانند اینها، حتی اگه نتونه توضیح بده. اما اطلاعات مربوط به واژه ها که در ذهن گویشور زبان وجود داره و شکل مکتوبش هم در فرهنگ لغت ها هست، یعنی در هر دو حالت وجود داره. اولین اطلاعات صورت تصریف شده و تصریف نشده یه واژه هست. صورت تصریف نشده رو بهش صورت پایه یا بیس فرم هم میگن، یا میگن روت، ریشه، یا ستاک، ستم. موقعی که هیچ تک واژی وصل نشده باشه، مثلا خوب، مرد، رفتن، ببینید تک واژه های تر یا ترین در اینجا نیست، یا مثلا در مورد اسم تک واژه فرض کنید جمع‌ساز الف و نون یا ها، یا مثلا نسبی مثلا مردی توی مثال نیست، یا در مورد رفتن فعل رفتن که به صورت مصدره هنوز میه فعل بهش وصل نشده، شناسه فعل وجود نداره. صورت دوم صورت تصریفی یا تصریف شده است، موقعی که تکواژ به صورت پایه اضافه میشه. مثلا همین مثال ها رو به شکل تصریفی شما در پایین میبینید، خوبتر، خوبترین، مردان، مردی، مردی، رفتم، رفت، میروم، میروی و مانند اینها. خب اطلاع دوم مقوله نحوی یا دستوری واژه است که قبلا هم راجع به صحبت کردیم، part of speech واژه است. مثل این که مثلا علی اسم، خود ضمیر، پیدا کرد فعل و موارد دیگری مانند اینها. خب با توجه به این اطلاعاتی که ما تونستیم در این نمودار درختی tree diagram که جلسات قبل صحبت کردیم نمودار درختی یعنی چی، گفتیم در واقع به جای اینکه بخوایم تحلیل بکنیم جمله‌ای بنویسیم، به شکل نموداری نشون میدیم تحلیل خودمون. در این نمودار درختی تونستیم در زیر هر مقوله واژه مناسبش رو به جهت نحوی به کار ببریم. مثلا یه گویشور زبان هم نمیاد در این جمله به جای پیدا کرد که فعله، مثلا اسم مصدرش رو بیاره، پیدایش رو بیاره. خب قرار دادن هر واژه در جای مناسب خود به جهت نحوی رو یا مقوله دستوری طبق قاعده انجام میشه که بهش میگن قاعده درج واژه، لکسیکال اینسرشن رول. در واقع این قاعده به طور ناخودآگاه در ذهن گویشبر زبان وجود داره. خب اطلاع سوم مربوط به زیر مقوله سازی ساب کاتگورایزیشن هست، یعنی اطلاعات خاص دستوری special grammatical feature. یعنی چی؟ یعنی اگر واژه‌مون فعله، آیا فعل ناگذره؟ intransitive، گذرا هست، transitive، گذرا به مفعوله، گذرا به متممه، گذرا به مفعول متممه، و هر کدوم رو در کجا باید به کار ببریم؟ باز هم با استفاده از همین اطلاعات هست که در جمله‌ای که در اسلاید قبلی داشتیم، مثلا گویشبر زبان نمیاد به جای پیدا کرد که فعل گذرا به متمم به مفعول بیواسطه هست، مثلا فعل ناگذر رو به کار ببره، intransitive به کار ببره، مثلا رفت رو به کار ببره، یا فعل گذرا به متمم و مفعول، یعنی دو گذری قرار بده، مثلا گذاشت، چیزی را روی چیز دیگری گذاشتن. یا در این مثالایی که میبینید بچه خوابید، اما اگر که بچه را، اینجا باید فعل عوض بشه، چه فعلی باید قرار بگیری اینجا؟ بچه خوابید اما بچه را، خواباند، یعنی از وجه سببی استفاده میکنیم، وجه سببی فعل، کازتیو مود. تمر به پاکت چسبید، اما تمر را به پاکت چسبان. کودک لباس پوشید، اما به کودک لباس پوشاند. اطلاع چهارم در مورد محدودیت انتخاب، selection restriction. ببینید واحدهای زبانی وقتی هم نشین میشن یا کنار هم قرار میگیرن، محدودیت انتخاب ایجاد میکنن. از این نظر جمله کتاب قش کرد درش اشکال ویرایشی یا اشکال معنایی وجود داره. همونطور که میدونید قش کردن، فعل قش کردن، مؤلفه معنایی علاوه جاندار داره. بنابراین نهادی رو در جمله میپذیره که اون هم مؤلفه معنایی علاوه جاندار داشته باشه. اما افتادن در مورد هر دو نهاد به کار میره، یعنی هم علاوه جاندار هم منهای جاندار. بنابراین برای ویرایش این جمله میتونیم به جای فعل قش کرد فعل افتاد رو قرار بدیم که هم برای نهاد جاندار هم برای نهاد بیجان به کار میره، یعنی هم مؤلفه معنایی به علاوه جاندار داره هم منای جاندار. یا میتونیم نهاد رو عوض بکنیم، به جای کتاب علی رو قرار بدیم که مؤلفه معنایی به علاوه جاندار داره. یا مثلا در جمله دوم میگیم ویژگی فعل پیدا کرد به جهت معنایی طوریه که نمیذاره استخدام باش هم نشین بشه و باید مثلا یه واژه دیگری مثل کتاب رو باش هم نشین بکنیم. خب در واژگان ذهنی زبان حداقل سه نوع اطلاع در مورد یه واژه وجود داره، یعنی همه اطلاعات مربوط به بخش‌های دیگر. مثلا اطلاع آوایی که به تلفظ واژه مربوط میشه، در بخش آواشناسی و واژه‌شناسی قرار داره که حالا امروز میریم سراغش. اطلاع دستوری به چگونگی استفاده از ساختهای دستوری، ساخت واژه‌ای و نحوی. وقتی میگیم دستوری یعنی هر دوی اینها هست که در بخش ساخت واژه هست و در بخش نحو هست، به اینها مربوط میشه. اطلاع معنایی، اینکه واژه چه معنایی داره، مؤلفه معنایی هر واژه کدام. زبانشناسان واژگان زبان رو در دو سطح بررسی میکنن. یه سطح رو میگن سطح واژگان شناسی، که در این سطح درباره انواع روابط ساختاری، تاریخی، روانشناختی و جامعه شناختی میان واژه ها بحث میشه. دومین سطح، سطح واژگان نگاریه، به چگونگی گردآوری واژه ها و تدوین اونها در یک فرهنگ لغت مربوطه و به همین دلیل این سطح از واژگان ذهنی زبانی، سطح واژگان نگاری رو بهش اصول فرهنگ نویسی هم میگن. اما در فرهنگ لغت ها علاوه بر اطلاعاتی که در مورد واژه ها در ذهن گویشور زبان هست، اطلاعات دیگری هم در مورد هر واژه وجود داره که ممکنه بعضی از گویشوران زبان ازش اطلاعی نداشته باشن. اون سه اطلاع عمومی بود که در واقع همه گویشوران زبان دارن اون رو و حتی اگر نتونن توضیح بدن، ولی اینها رو ممکنه بعضی گویشوران زبان ندونن. یه مورد اصل واژه است، اینکه واژه فارسی، عربی، ترکیه، خب بعضی گویشوران نمیدونن که واژه به چه مبحثی از علوم اشاره میکنه، فیزیک، شیمی یا نجوم، از چه گونه زبانیه، اداری عامیانه است، املاش چجوریه، اتاق درسته با تی دست دار یا اتاق با تی دو نقطه، امپراتور با تی دست دار درسته یا امپراتور با تی دو نقطه، طوفان هم همینطور. خب اینکه واژه چگونه نوشته میشه، ببینید در جمله اول کتاب تازه هایی اشکال زبانی، اشکال ویرایشیه، یعنی های جمع‌ساز رو بعد از صفت قرار نمیدن و باید بگیم کتاب های تازه ای. اما در جمله دوم واژه های صبح و نمایشگاه اشکال خطی هستن. همونجوری که میدونید در صبح سات اول باید سات، یعنی سات باید سات اول چسبان باشه نه سات وسط، یا نمایشگاه یه سرکش کم داره. خب پنجمین اطلاعات، اطلاعات دستوریه، هر گونه اطلاعات درباره مقوله دستوری، اطلاعات صرفی یا نحوی ضروری دیگر داده میشه در فرهنگ لغت ها. ممکنه از یک گویشور زبان بپرسید ندونه مثلا علی به جهت دستوری بهش میگن اس یا کتاب، توضیح نتونه بده، استفاده میتونه بکنه، مثلا اسم عامه. خب طبیعتاً یک گویشور زبان از این اطلاعی نداره. مایی که با زبان سرکار ندارن منظورم حسینی در واقع عام مردم. اطلاعات معنایی، معناهای متفاوت واژه از جمله معناهای وابسته به موقعیت‌های معین نوشته میشه. اطلاعات کاربردی، کاربردهای خاص واژه معرفی میشه، مثلا به پا برای هشدار به دیگران، یا کلاغ در یک کلاغ چهل کلاغ. خب اطلاعات سبکی، اینکه واژه کاربرد ادبی داره، خاص متن روزنامه نگاریه یا چی. اطلاعات تاریخی، اینکه واژه در گذشته در چه معنایی به کار می رفته و امروزه در چه معنایی به کار میره. مثالش رو داشتیم قبلا، واژه های یخچال و شوخ رو مثال زدیم. اطلاعات ریشه شناختی که به اصل یا خواستگاه واژه مربوطه، یعنی اطلاعات مربوط به ریشه زبانی واژه ها. مثلا فرض کنید کنکاش واژه مغولی. و هر اطلاعات دیگری که ممکنه در فرهنگ لغت باشه اما گویشور زبان ازش اطلاعی نداشته باشه. در فرهنگ لغت ها هم بیشتر اطلاعات مربوط به واژه رو به صورت اختصار می نویسن یا کوتاه نوشت، شورت فرم می نویسن، البته به جز آوا نویسی و معنایی. خب در واقع تدوین کننده فرهنگ این اختصارات یا شکلهای اختصار یا کوتاه نوشت ها رو در ابتدای کتاب بخش مقدمه اینجا فهرست میکنه. مثلا در فرهنگ فارسی معین اگر نگاه کنید این اختصارات رو میتونید ببینید، مثلا ای برای اس، ف برای فعل، ق برای قید، ا برای اسم عادت، ا خ برای اسم خاص، م برای متعدی، در واقع اطلاعات دستوری یا نحوی. یا مثلا هلند برای هلندی زبان، لا لاتینی، سوق سختی، اطلاعات مربوط به خواستگاه واژه، اینکه از چه زبانیه. زبان، زبانشناسی، تش، تشریحی، الف، خی، اخلاق، ادا، اداری. خب در واقع این هم در این ستا، سه مورد اول، زبانشناسی، تشریح، اخلاق، به چه مبحثی از علوم مربوطه، یعنی مبحث مرتبط به واژه هست، و بقیه هم مربوط به گونه زبانی واژه است، یعنی از چه گونه زبانیه. اداری، تداول، هم عامیانه، گیل، گیلکی، اسب، اصفهانی، ماز، مازندرانی و مانند اینها. اینا رو شما تو فرهنگ معین تو بخش مقدمش میتونید ببینید، موارد دیگری هم هست میتونید اونجا مراجعه بکنید اختصارات. خب اما مسائل ویرایشی در واژگان، مسائل ویرایشی در واژگان با توجه به توضیحی که دادیم به دو مورد مربوط میشه. یکی مسائل مربوط به املا هست، یکی مسائل مربوط به واژه است. ببینید بعضی از مسائل مربوط به املا به ریشه زبانی اونها برمیگرده. مثلا باتلاق واژه ترکیه و چون در زبان ترکی حرف تا یعنی تی دستدار وجود نداره، این واژه رو نباید با تی دستدار یا تا نوشت، باید با تی دو نقطه نوشت. گاهی واژه در اصل زبانی خودش به یه صورته ولی در زبان فارسی به یه صورت دیگه نوشته میشه. مثلا در زبان عربی شما الف مقصوره یا یا دارید، مثل اعلا در زبان فارسی به الف تبدیل میشه. و البته در این مورد نباید افراط کرد، مثلا گاهی حتی رو با الف می نویسن که درست نیست، یا مثلا اسامی کبرا، صغرا. اینا فقط در موردی میتونیم الف استفاده بکنیم که حالت اضافی و جنتیو بگیره، مثلا کبرا یا غزیه، صغرا یا غزیه، که حالا در اصطلاحات فلسفی هستن. خب گاهی واژه فارسیه ولی درست نوشته نمیشه، مثلا خرسند باید با زنبه باشه ولی با واو نوشته میشه. خب بنابراین مسائل مربوط به املا رو میتونیم در سه طبقه قرار بدیم. یکی واژه های فارسی که باید با زنبه نوشته بشن ولی با واو نوشته میشن، مثلا خرجین به معنی کیسه یا جوان، خرد اگه با ضمه نوشته بشه معنی کوچک یا ریز، اگه با واو نوشته بشه فعل گذشته ساده سوم شخص مفرد. بنابراین اگر بنویسیم خرده با ضمه به معنی ریزه، اما خرده با واو میشه صفت مفعولی فعل خرد. یا خرسند که دو معنی داره، قانع و راضی، باید با زمه نوشته بشه. خوشنود هم همینطور دو معنا داره، راضی، شاد و خوشحال، که باید با زمه نوشته بشه. خب دومین طبقه واژه‌های عربی با صورت املایی متفاوت در زبان فارسی که اولیش رو توضیح دادیم، تبدیل الف مقصوره عربی و الف در زبان فارسی، مثل اعلا که در فارسی با الف می نویسیم به معنی برتر، بلندتر، بالاتر. بلوا باز با در فارسی با الف نوشته میشه، شورش، قوغا، ازدحام. تقوا باز در فارسی با الف به معنی پرهیزکاری. سکنا، جای سکونت، مسکن، مأوا. شورا، گروهی یا مجلسی که در اون افراد با هم مشورت میکنن. و دومی مورد، تبدیل تا، تای تأنیث عربیه که در فارسی به ت تبدیل میشه، مثل حیات که در عربی دو صورت داره، دو صورت املایی داره که میبینید، در فارسی با ت نوشته میشه به معنای زندگی. زکات هم در عربی دو تا املا داره، یکی با الف و یکی با واو، در فارسی با الف و ت دو نقطه. خب واژه های مثل سوال، شی، که این خیلی مهمه، خیلی اتفاق میفته توی متن ها که حتما باید ویرایش بشه، هم در فارسی و هم در عربی به این شکلیه که من با سبز تایپ کردم. گاهی اینها رو به شکلهای دیگری می نویسن، یعنی برای یک برای حمزه هم یک کرسی جداگانه در نظر می گیرن که درست نیست. فقط در صورتی می تونیم که یه تکواژ بهش اضافه کنیم، مثلا شیخ، حالا اونم با توجه به رسم الخط فرهنگستان، شیبه نامه فرهنگستان معمولا الفیه میذارن. خب سومین طبقه املای واژه ها با توجه به ریشه زبانی اونهاست که بعضی موارد رو توضیح دادیم. خب از جمله اتاق، خب اتاق اصل واژه ترکیه، مثل باتلاق که توضیح داده شد. دوستان صدا رو دارن؟ یک لحظه قطع شد. صدا هست الان؟ اگر دوستان صدا رو دارن یه پیام بدن که من ادامه بدم توضیحات. یه لحظه قطع شد. خب اتو اصل واژه روسیه، عربی نیست که با تی دست دار نوشته بشه، یا باتری که اصل واژه فرانسویه باید با تی دو نقطه نوشته بشه، یا باتلاق اصل واژه ترکیه به معنی مرداب که توضیح داده شد. بلیت واژه فرانسویه که از طریق زبان روسی وارد زبان فارسی شده، با تی دو نقطه نوشته میشه. در سه مورد بعدی همونطوری که می‌بینید هر دو مورد رو، هر دو گزینه رو با سبز تایپ کردم، یعنی هر دو درست. طوفان با تی دو نقطه واژه فارسیه، صفت فاعلی از مصدر توفیدن به معنای فریاد کشیدن، قرریدن یا خروشیدن هست. مثلا طوفنده یعنی قرنده، خروشنده، و طوفان یعنی قران. اما طوفان با تی دسته دار واژه عربیه به معنی باد و باران بسیار شدید، بنابراین هر کدوم رو باید در جای خودش به کار ببریم. امروزه طوفان به معنی باد و بوران رو هم شما گاهی در نصف ها میبینید با تی دو نقطه مینویسن که درست نیست. اونجوری که گفتم طوفان واژه عربیه به معنی باد و باران بسیار شدید، نمیتونیم در معنای طوفان فارسی اون رو به کار ببریم. یا حیات، خب حیات با تی دو نقطه زندگی، حیات فضای باز خانه، هر کدوم در جای خودش باید به کار برده بشه. ذلت به معنی خاری مقابل عزت، و ذلت در واقع معادل لغزش فارسیه، سهو، خطا. خب مسائل مربوط به واژه، اولین مورد واژه های معربه. معرب یعنی عربی شده. مثلا استوانه با تی دست دار معرب یا عربی شده استوانه فارسیه، باید به صورت فارسی نوشته بشه. یا ساروج با ساد که حالا در عربی به این شکل هم می‌نویسن، از واژه ساروج فارسیه به معنای مخلوط آهک و خاکستر و ریگ و آب که در بنایی به کار میره. یا عرابه از همون واژه عرابه با الف فارسیه، با همون معنی گاری و گردونه. دومی مورد واژه های مجعوله، یعنی جعل شده. واژه هایی هستن که در زبان عربی وجود ندارن، به فارسی زبان اومده اینها رو با توجه به قواعد عربی درست کرده. مثلا واژه حرف رو برده به صیغه مبالغه کرده حراف، یعنی کسی که زیاد حرف میزنن. خب در فارسی به جاش میتونیم بگیم پرگو. یا خجالت رو بر وزن فعول برده، خجول، صفت مشبهه عربی درست کرده، به جاش باید کمگو یا خجالتی به کار بریم. یا شکوه که در عربی به جاش شکایت یا شکوا میگن، در فارسی میتونیم گله یا شکایت به کار بریم. فکور رو هم باز بر وزن فعول برده، از واژه فکر که در فارسی باید از صورت دیگر عربی یعنی متفکر به جاش استفاده کنیم. یا ملاک با صیغه مبالغه به معنی صاحب املاک زیاد، زمیندار بزرگ، بزرگ مالک. یعنی در هر مورد باید صورتهایی رو که در فارسی رایجه به کار ببریم. سومین مورد واژه های عامیان است، یعنی واژه هایی که عوام درست کردن. مثلا از روی واژه گله، گلایه ساخته شده، به جاش میتونیم گله گذاری بگیم. یا در فارسی عامیانه به جای واژه مجان به معنای رایگان، مجانی استفاده میشه، که در هر صورت باید از واژه رایگان استفاده کنیم. یه موارد دیگری هم ممکنه بعدها ببینید یا توی کتابهای دیگه هم ببینید. اینا مواردی که توی هیچ کدوم از این سه دسته قرار نمیگیرن. مثلا هر دو صورت خزانه و خزینه هم در فارسی هست هم در عربی هست، جمعشون هم خزاینه. امروز در زبان فارسی بین این دو واژه فرق میذارن. خزانه مجموع منابع مالی دولت، خزینه مخزن آبهای گرم، آب گرم در حمامهای قدیم. البته در این معنا خزینه خاص فارسی زبان هست. یا مثلا در مورد درد، درد ببینید واژه عربیه به معنای دروازه شهر و قلعه، جمعش هم دروب در عربی. نباید اون رو به جای در به کار ببریم، یعنی به جای در اصلی دانشگاه باید بگیم در اصلی دانشگاه. یا منتفی، ببینید با ته دو نقطه از مصدر انتفا با ته دو نقطه است، یعنی نیز شونده، نابود شونده. و منتفی شدن یعنی دیگر مطرح نبودن، از میان برخواستن. و منتفی با ته دست دار از مصدر انتفا با ته دست دار یا تا هست، به معنی خاموش شونده. بنابراین در جمله موضوع منتفی شد، حتما باید منتفی با ته دو نقطه باشه. خب بخش واژگان ما هم تمام شد. اگر سوالی ندارید من برم فایل بعدی رو آپلود بکنم برای یا بارگذاری بکنم که بریم سراغ بخش آواشناسی و وادشناسی. حالا تا من این دارم بارگذاری میکنم، شما اگه سوالی به نظرتون میرسه میتونید سوال بفرمایید. خب تا اینجا این بخش ها، یعنی این بخش هایی که سه بخشی که راجبش صحبت کردیم، یعنی بخش نف، معناشناسی، واژگان، اینها به ویرایش در واقع زبانی مربوط بود یا نگارشی. دو بخش بعدی زبان، یعنی واژشناسی فونولوژی و ساخت واژه مورفولوژی، به ویرایش فنی یا صوری یا ظاهری مربوطن. یعنی تمامی تغییراتی که در این دو بخش میدیم به صورت متن میدیم، به ظاهر متن میدیم یا در گفتار میدیم. بنابراین اینها به ویرایش صوری مربوطن. خب این موارد رو در بخش واژه‌شناسی توضیح میدیم، تعریف آواشناسی، واژه‌شناسی تعریفی ازش میکنیم. خب طبیعتاً وقتی میگیم آواشناسی، واژه‌شناسی، یه تعریفی هم باید از آوا و واژ بکنیم. در مورد صداها که ما در واژه‌شناسی و آواشناسی با صداها سر کار داریم، انواع صداها رو باید توضیح بدیم چیه. هجا رو باید توضیح بدیم. یه اصطلاحات خاص در واژه‌شناسی هم هست که اینا رو هم توضیح میدیم، مثل گوشه‌های همخوانی، فرایند واژی، قاعده واژی. بعد میریم سراغ مسائل ویرایشی در واژه‌شناسی که مهمترینش اصل کمکوشی در زبانه، که تمامی این فرایندها بر همون اساس صورت میگیره. یعنی چون گویشور زبان در تلفظ به راحتی گرایش داره، در واقع این فرایندها مخصوصا در گفتار خیلی صورت میگیره. مثلا خونسا شدگی، کاهش یا حذف، ممکنه یه واژه حذف بشه. افزایش یا اضافه، یه واژه اضافه بشه برای راحتی تلفظ. باز یه فرایندهای دیگه هست که توضیحات در واقع فنی تری داره: همگونی، هماهنگی واکی، ابدال، قلب، تغییر در برش هجایی، ادغام. که بعضی از اینها رو اونایی که رشتهشون زبان فارسی هست یا زبان شناسی که حتما میدونن، اونایی که رشتهشون زبان شناسی یا واحد زبان شناسی گذروندن حتما با این اطلاعات آشنا هستن. ما فقط یک بار مرور میکنیم برای بقیه، و دوستانی هم که رشتهشون زبان شناسی یا زبان فارسیه یا واحد زبان شناسی گذروندن متوجه میشن که چه مفاهیمی رو ما در ویرایش ازش استفاده میکنیم، در صوری، فنی یا ظاهر. خب یه تعریف از آواشناسی اول بدیم. فونتیکس، مطالعه علمی آواهای زبان. آوا معادل انگلیسیش فون هست، در واقع همون صدای صوت هست، ساوند، که آواشناسی هم فونتیکس از همون واژه گرفته شده. مطالعه علمی آواهای زبان و توصیف اونها رو آواشناسی میگن یا فونتیکس. اگر این مطالعه در سطح یک زبان باشه بهش میگن آواشناسی اون زبان خاص، مثلا آواشناسی زبان فارسی. اما اگه موضوع مطالعش همه زبان‌ها باشه بهش میگن آواشناسی همگانی. در آواشناسی همگانی قدرت تولید آواها و نحوه یا چگونگی تولید اونها در اندام‌های گفتاری بررسی میشن. در واجشناسی فونالوژی، بنابراین واج رو در واقع باید فونیم بوده، معادل انگلیسیش فونیم بوده که واجشناسی فونالوژی از اون ساخته شده. در واجشناسی واجهای یک زبان بررسی میشه. حالا تعریف آوا و واج، فرق این دو رو در سلاید بعدی توضیح میدم. فرق دیگر آواشناسی و واجشناسی اینه که در آواشناسی هر آوا به خودی خودش به تنهایی بدون ارتباط با آواهای دیگه بررسی میشه. اینکه اون آوا چیه، چه ویژگی‌هایی داره، چگونه تولید میشه و مواردی مانندی، مثل که آوای به رو به خودی خودش در نظر بگیم. بگیم آوای به دولبیه، بای لایبیال هست، موقع تولید لب بالا روی لب پایین قرار میگیره، جلوی عبور هوا که از ششها داره خارج میشه رو میگیره و بعد با انفجار باز میشه و به رو تولید میکنه. په هم همینطوره، ولی ارتباط ب با پ و مثلا فرق این دو با که در واشناسی بررسی میشه. در مورد هر آوا هم ما یک صورت یا آوای ذهنی داریم مثل که، که برای تلفظش این آوا باید حتما در کنار یه آوای دیگه قرار بگیره تا عینی بشه یا تلفظ بشه. ما هیچ وقت نمیتونیم آوای که رو به تنهایی بشنویم چون ذهنیه و باید حتما این آوا با آوای دیگه حداقل یک واگه با که هم نشین بشه تا شنیده بشه. ببینید این که ما میگیم که، گه و مانند اینها، اینها در واقع صدای اصلیشون نیست. یعنی وقتی میگیم که، یعنی که با ا داره هم نشین میشه. در آواشناسی ما ک داریم، یعنی دیگه نباید چی بهش اضافه کنیم. به همین دلیل میگیم برای اینکه شنیده بشه حتما باید با آوای دیگه هم نشین بشه. مثلا اگر این با ای هم نشین بشه در کنار ای قرار بگیره کی تلفظ میشه، مثل کیسه. اگر با واکه کوتاه ای هم نشین بشه یا کنارش قرار بگیره که تلفظ میشه، مثل کشور. با واکه کوتاه ا ک کم، با واکه کشیده آ کا کار، واکه کشیده او کو مثل کو، واکه کوتاه او کو یا که مثالش کدام هست. بنابراین در آواشناسی و واجشناسی صداهامون ذهنیه و بعد ما یک واکه دیگه، یعنی یک واج دیگه، مثلا یک واکه کنارش قرار میدیم و اون رو تلفظ میکنیم. خب اما تعریف آوا، فون یا ساوند که معنی صوت یا صداست. خب طبیعتاً به هر صوتی گفته میشه گفتیم به معنی صدای صوت دیگه، یعنی در آواشناسی و واجشناسی ما با صداها سر کار داریم. به هر صوتی گفته میشه که در اندامهای گفتاری تولید میشه. یعنی الان اینایی که اینجا میبینید همه میشن آوا. بعضی از اینها هم در زبان فارسی وجود ندارن. اما واد چیه؟ فونیم چیه؟ میگیم کوچکترین واحد صوتی زبانه که خودش معنا نداره، اما تمایز معنایی ایجاد میکنه، تفاوت معنایی ایجاد میکنه. بهش میگن distinguishing phone یا sound، یعنی آوای تمایز دهنده است. یعنی چی؟ مثلا ببینید اگر شما در واژه مرد به جای دی قرار بدید میشه درد، قرار بدید زرد، سرد، ترد، فرد، کرد. یعنی چی؟ یعنی با تعویض یک آوا یه واژه جدید درست شد. بنابراین هر کدوم از این آواهای و رو بهش میگن واج، چون باش تونستیم واژه جدیدی درست کنیم. اما مثلا آواهای سه بهش میگن اینتردنتال، یعنی بین دندانی. برای تلفظش باید نوک زبان بین دو دندان باشه، صدای تولید بشه. یا و باز بین دندانی اینتردنتاله. یا و بهش میگن و گرد. ببینید این ستا دیگه در زبان فارسی نیست، یعنی هست میتونیم تولیدش بکنیم ولی فقط آوا حساب میشن، با اینکه به راحتی میتونیم اینها رو تولید بکنیم ولی در زبانهای دیگه اونجاها واج حساب میشن. مثلا در مورد وجه اینتردنتا، اگر در واژه ماست که سه سه لسبیه، یعنی نوک زبان رو میارید کنار لسه بالا و سه رو تولید میکنیم، اگر به جای سه لسبی بیایم سه بین دندانی اینتردنتال بذاریم میشه ماست، یعنی واژه جدیدی تولید نشد. یا در واژه زرد که زش باش باز لسبیه، یعنی محل تولیدش لسه است، بیایم ز قرار بدیم میشه زرد، باز واژه جدیدی درست نمیشه. یا ولی اگر به جای فی لبی دندانی، یعنی برای تولیدش دندان بالا روی لب پایین قرار میگیره، و ف تولید میشه. اگر بیان و گرد قرار بدیم باز میشه ولی. بنابراین واژه جدیدی درست نشد. بنابراین اینها در زبان فارسی فقط آوا محسوب میشن، واج محسوب نمیشن. اما در زبان انگلیسی اگر در واژه مست که لسبی سش که آواشناسیش هم اینجا نوشتیم، بیایم مست بین دندانی قرار بدیم، واژه جدید درست میشه. اینجا مست به معنی توده یا انبو، ولی اینجا مخفف ماتماتیک به معنی ریاضیات هست. یا در واژه دی معنی روز، اگر زه بین دندانی قرار بدیم، دی واژه جدید درست میشه، ضمیر سوم شخص جمع. در مورد و اگر لبی دندانی وین بگیم، واژه وین اسم به معنی بازنما، در مورد ملخ هواپیما آسیا و وادی و غیره بهش به معنی پره هست. اما اگر وین با وی گرد بگیم و فعل میشه، در مورد ماه به معنی بودن، در مورد قدرت و غیر و ضعیف شدن، کم شدن، کاهش یافتن، کم کم محو شدن هست. یعنی در مورد و و و اومد در زبان انگلیسی دو تا واژه جدید درست شد. بنابراین در زبان انگلیسی واج حساب میشه. حالا علاوه بر اینکه آقا هست واج حساب میشه، اما در زبان فارسی واج حساب نمیشه، فقط آقا حساب میشه. و در زبان عربی هم هر کدوم از اینها واج حساب میشه، چون اونجا هم باعث تغییر معنای واژه میشه، یعنی واژه جدید تولید میشه. خب همونطوری که توضیح دادم در آوازشناسی و واجشناسی با صداها سر کار داریم. صداها در همه زبانها به دو دسته اصلی تقسیم میشن. یه دسته رو بهش بگن واکه که معادل انگلیسیش واول هست، و یه دسته هم همخوان که معادل انگلیسیش کانسونانت هست. این تعریفی که برای اینها به کار میبریم نه تنها در بخش آواشناسی، در همه بخش ها، در بخش دستوری، نحوی و مانند اینها تعریف در همه زبان ها یکیه، فقط مصداق ها فرق میکنه. مثلا همین تعریف همخوان یا کانسونانت رو ابتدا در زبان انگلیسی میگم و بعد معنای اون رو در فارسی میگم، که بدونید این تعریف در همه زبان ها یکیه. A consonant is a speech sound. یعنی همخوان یه آوای گفتاریه. Made by completely or partially stopping the flow of air being breathed out through the lungs. هوایی که از ششها خارج میشه در یه جایی در اندامهای گفتاری باید جلوش سد بشه، جلوش گرفته بشه. حالا یا به طور کامل completely مثل به و په که گفتیم لب بالا رو لب پایین قرار میگیره به طور کامل بسته میشه، یا به طور ناقص partially مثل آوای لسبی س و سی. ببین موقعی تولید سی یا زه نوک زبان میاد کنار لثه بالا ولی کامل نمیبنده، یه نفوذی اونجا ایجاد میشه که از همونجا سی و زه تولید میشه. اما واکه، در مورد واکه، vowel is again a speech sound. یعنی واکه هم باز یه آوای گفتاری. In which the mouth is open. به انگام تلفظش یا تولیدش دهان کاملا بازه. And the tip of the tongue does not reach the teeth, the top of the mouth, or anywhere else. و نوک زبان به هیچ جا گیر نمیکنه، نه به دندونها گیر میکنه، نه به سقف دهان گیر میکنه، به هیچ جای گیر نمیکنه. مثلا آ، ای، او، ببینید کاملا باز. در زبان فارسی ما 29 واج داریم که 6 واجش واکه هست. این واکه ها در 3 جفت قرار می گیرن. یعنی ما در مورد هر واکه یه واکه کوتاه داریم و یه واکه کشیده. مثلا واکه کوتاه ا داریم مثل دست، است، در، سر و مانند اینها. در مقابل یه واکه کشیده آ داریم، یعنی این همین واکه کشیده یه واکه کوتاه ا هست، مثل با، پا، تا، کار، نان. واکه کوتاه ا داریم مثلا بی، که، سه، نامه، چهره، فکر، که در مقابل واکه کشیده ای هست، مثلا تیز، میز، ریز، دیر، سیب و مانند اینها. باز واکه کوتاه او داریم مثلا گل، شل، شد، کل. در مقابل واکه کشیده او داریم مثل بود، سود، کود، پول، نور، دور و مانند اینها. بنابراین در واقع ما 3 جفت واکه داریم در زبان فارسی. هر جفتی 2 تا هست، کوتاه و کشیده. حالا ما این تعریف رو در مورد واکه و همخوان کردیم که شما یه تعریفی در ذهن خودتون داشته باشید. مهم در آوازشناسی یا واجشناسی که ما مثلا در ما در بحث‌های واجشناسی و آوازشناسیمون بعدا میبینی در مورد فرایند ها رو داریم بررسی میکنیم، شکل نوشتاریه، یعنی آوان نویسی این هاست. ببینید در مورد همخوان شکل نوشتاریش بسیار ساده است، یعنی معمولا حروف انگلیسی حرف مورد نظر برای صدا هم به کار میره. مثلا صدای ب، حرف انگلیسی بی، صدای پ، حرف انگلیسی پی. ببینید ت، وقتی ما صدا میگیم یعنی همه این حروف الف ها رو در نظر میگیره. مثلا شما در زبان فارسی دو تا ت دارید، یکی ت دو نقطه، یکی ت دست دا، هر دوشون رو با تی نشون میدن، یا د با دی. صدای س که سه تا حرف رو در بر میگیره، سین، سه، سه نقطه و ساد، همشون صدای س دارن، با اس نشون میدیم. یا ز چهار تا، ز، صدای ز چهار تا حرف، ز، زال، زات و زا، با زد نشون میدیم. یا مثلا ک، که نشون میدیم، گ، با جی نشون میدیم، ر، با ر، آر نشون میدیم، و با اف نشون میدیم، یا صدای ف با وی نشون میدیم، ه با اچ نشون میدیم، م با ام، ن با ان، با ال، ی با یه. اما در زبان فارسی چون صداهای دیگری هم داریم با توجه به حروف فارسی، برای اینها هم یه چیزی در نظر گرفتم. مثلا چ رو همون سی که بالاش این علامت هست به این شکل نشون دادن. در مورد همزه، علامت سوال که زیرش نقطه نداره، شما میتونید در بخش سمبول ها توی ورد اینا رو پیدا بکنید. البته اونا رو باید بذارید توی حروف تایمز نیو رومن که اونجا خیلی حروف خوبی هم، اینجا قبلا هم توضیح دادم، حروف زیباییه. البته باز سلیقه یا باز شما میتونید از حروف دیگه هم استفاده کنید، ولی همه این سمبول ها رو میتونید اونجا پیدا بکنید. یا شه باید اس این علامت رو داره، با اکس نشون میدن. در مورد ق و قین با کیو نشون میدن. یا جه زد این علامت رو داره و موارد دیگه که مشخصه توی اسلاید. این علامت هایی هم که به این صورت هست همونطوری که عرض کردم در بخش سمبول ها، یعنی میرید اون توی ورد اون بخشی رو بالا انسرشن رو میزنید، اون قسمت سمبول ها اینا رو بزنید، همه اینها هست. خب اما علاوه بر این دو دست اصلی صدا که گفتیم واکه و همخانه، دسته دیگری از صدا هم وجود داره که بهش میگن واکه مرکب، یا مجموعه دو صدایی بهش میگن دیفتان. حالا واکی مرکب رو بعضی از آواشناسان خیلی نمیپسندن، چون حالا تو تعریفش اگه بگم متوجه میشی. اینها در واقع صدای جدیدی نیستن، ترکیبی از دو صدای قبلی هستن، با یه واکه شروع میشن به یه همخوان ختم میشن، با یه واکه شروع میشن به یه همخوان ختم میشن. در زبان فارسی هم 6 تا واکه مرکب وجود داره که حالا با توجه به تعریفی که کردیم گفتیم با واکه شروع میشه و همخوان ختم میشه. اینه که بعضی از آواشناسان معتقدن اینا رو نگیم واکه مرکب، یعنی دو تا واکه نیستن. خب اینا عبارتند از ای مثل می و نی، ای مثل صیاد معین، آی مثل پای چای، او مثل دور جلو، که امروزه اینها این واکیه مرکب یا مجموعه دو صدایی به او تبدیل شده. مثلا جلو دیگه میگن جلو، چلو کباب، چلو کباب، ولی در گذشته فارسی اینا به این شکل تلفظ میشن، یا روشن شده روشن. حالا اینا در ترکیب، وقتی اگر بگیم واکی مرکب یا مجموعه دو صدایی بگیم او، این و به و تبدیل میشه، ویی که داخل این هست. مثلا اگر واژه نور، نو، حالا امروزی شده نو، نو، اگر پسبند شباهت این رو بذاریم درش، این و تبدیل به و لبیدندانی میشه، میشه نوین. حالا اگر بگیم در واقع شکل امروزی یعنی نو بگیم، اون وقت اونجا یه اتفاق دیگری میفته، یعنی یک واج یا همخوان میانجی میشه که در ادامه توضیح میدم یعنی چی. یا جلاو میخوایم کسره اضافه بهش بدیم، شکل اضافی یا جنتیو بهش بدیم، میشه جلوه، یعنی به و تبدیل میشه. و اگر امروزی باشه جلو، در واقع یا میانجی میشه، میشه جلویه. و همین دلیله که شما گاهی میبینید بعضیا جلوه مینویسن، بعضیا جلویه میگن. یا خسرو، باز این و تبدیل به بی میشه، و میشه به یه لبی دندانی میشه خسروی. حالا یه اتفاق دیگری هم، اتفاقات دیگری هم روی این واژه میفته که حالا توی فرآیندهای دیگری که توضیح میدیم در ادامه متوجه میشه. خب پنجمین مجموعه دو صدای اوی هست مثل خوی، و ششمیش اوی هست مثل موی، روی و مانند اینا. خب واحد دیگر در آواشناسی یا واجشناسی هجا یا سیلابل هست. ببینید بزرگترین واحد بخش آوایی زبان رو بهش میگن هجا یا سیلابل. هجا در واقع فقط آواییه. مثلا شما یک واژه مثل پرنده رو نگاه کنید، میگیم به جهت آوایی در واقع پرنده، سه تا هجا داره، اما به جهات معنایی فقط یه تک واژ محسوب میشه. تک واژ هم که معنیشو گفتیم دیگه، کوچکترین واحد معنادار یا دارای نقش دستوری یا نحوی رو بهش میگن تک واژ. گفتیم هم گفتیم تک واژ ممکنه لکسیکان باشه، واژگانی باشه، یعنی در واقع تک واژهایی که شما در فرهنگ لغت میبینین مثل کتابخانه، اینها رو به عنوان یک مدخل در فرهنگ لغت ها میبینیم. اما تک واژهای دستوری گراماتیکال اینجوری نیستن، شما در فرهنگ لغت اینها رو نمیبینیم. مثلا فرض کنید الف و نون جمع‌ساز یا های جمع‌ساز، یا مثلا تر و ترین، اینها رو توی فرهنگ لغت نمیبینیم. خب هجا در فارسی از یک واکه و یک یا چند همخوان تشکیل میشه. واکه در هجا هسته یا مرکز یا محور هجا محسوب میشه، ولی همخوان در حکم حاشیه یا دامن است. اگر واکه هست، منظور اینه که بدون واکه هجایی وجود نداره، تعداد هجاهای یک واژه هم از تعداد واکه ها مشخص میشه. حالا در زبان فارسی، حالا الگوهای هجایی رو وقتی در زبان فارسی بگیم، چون شما در هر هجایی حداقل یه همخوان دارید، میتونیم ما تعداد هجاهای یک واژه رو با شکلی که یا با شیوهی که در گذشته بهمون یاد دادن در دوره دبستان، نمیدونم چند نفرتون این شیوه رو توی دبستان بهتون یاد دادن، میتونیم به اون شکل هجاها، تعداد هجاها رو پیدا کنیم. یعنی با حرکت دست از بالا به پایین مشخص میشه. مثلا پرنده میشه سه هجا، یعنی سه بار دستمون رو بالا و پایین بردیم. اما در زبانهای دیگه اینجوری نیست، چون در زبانهای دیگه ممکنه هجا با واکه هم شروع بشه. مثلا در زبان انگلیسی ممکنه یک هجا فقط یک واکه باشه، بنابراین اونجا دیگه نمیتونیم با حرکت دست تعداد هجا رو مشخص بکنیم. مثلا در واژه student، اگر ما بخوایم به شکل فارسی تعداد هجاشو بگیم، میشه S T U dent، یعنی چهار تا هجا میشه. اما اگر بخوایم شکل آوانویسیش رو از روی شکل آوانویسی بگیم، stew یه واکه اینجاست، dent یه واکه هم اینجاست، یعنی در واقع student دو تا هجا داره. و همین دلیل مثلا فارسی زبان در تعداد هجاها در زبانهای دیگه ممکنه دچار اشکال بشه. خب در زبان فارسی هم سه تا الگوی هجایی ما داریم. حالا اگر همخوان رو گفتیم، هجا از همخوان و واکه تشکیل میشه دیگه. همخوان رو با سی نشون میدیم ابتدای کانسونانت، و واکه رو با بی ابتدای واو. الگوی اول CV هست، یعنی یک همخوان یک واکن، مثل که، حالا صورت کشیدهش هم میشه کی. الگوی دوم CVC، یعنی یک همخوان یک واکه یک همخوان، مثلا کار، حالا صورت کشیدهش میشه کار. و صورت سوم یا الگوی سوم CVCC، یعنی یک همخوان یک واکه دو همخوان، مثل کرد که کشیدهش میشه کارد. بنابراین همونطوری که در مورد واکه ها گفتیم، ما به صورت جفت داریم، یعنی واکه کوتاه داریم در مقابل واکه کشیده. هجاها هم درست ما سه تا الگو داریم، ولی در واقع 6-9 هجا داریم دیگه. ترکیب واکه های کوتاه رو با هم خوان بهش میگن هجای کوتاه، ترکیب واکه های بلند یا کشیده رو با هجا میگن هجای بلند. مثلا که میشه هجای کوتاه، واکش کوتاه است، ولی کی میشه هجای بلند چون واکش کشیده است، ای هست. خب یه اصطلاحاتی تا اینجا، ممکنه بقیه هم این اصطلاحات رو بلد بوده باشن، یعنی اونایی هم که غیر یعنی رشتهشون زبان فارسی یا زبان شناسی نبوده، اینا رو در تقریبا به یه شکلی میدونستن. اما یه اصطلاحاتی هست در واژه‌شناسی و آواشناسی که اینها رو باید روش دقت کنیم. اولین مورد خوشه های همخوانی، حالا انگلیسیش کلاستر یا کامبینیشن. ببینید توالی فوری immediate succession یا پشت سر هم قرار گرفتن همخوانها رو بهش میگن خوشه همخوان. همونجوری که در الگوهای هجایی زبان فارسی میبینید، ما قبل از واکه در هر سن و الگو فقط یک همخوان داریم. بنابراین این خوشه همخوانی مربوط میشه بعد از واکه، اونم الگوی سوم که ما دو تا همخوان بعدش داریم. این از نظر خوشه همخوانی سه تا احتمال در زبان فارسی هست. یکی بهش میگن صفر همخوانی، یعنی بعد از واکه همخوانی وجود نداره، سی بی مثل تا. چرا هر کدوم از اینا گفتیم جفتن دیگه، جای بلندش کوتاه فرقی نمیکنه. احتمال دوم تک هم، یعنی بعد از واکه یک همخوان مثل کار. احتمال سوم دو همخوانیه، یعنی بعد از واکه دو مثل کارد، دو تا هجا داریم که هجای کوتاهش. اما در واژه های آریاتی، یعنی هایی که از زبان های دیگه فارسی شدن، احتمال خوشی همخوانی هم وجود داره. به لست همونجوری که در اینجا میبینی سه تا همخوان هم اینجا سه تا وجود، یا فولکس اسم اون ماشین آلمانی، اونجا هم با سه تا همخوان داریم، یعنی خوشه سه همخوانی داریم. اما فارسی زبان میاد اینها رو با الگوی هجای خودش منطبق میکنه، یعنی میاد یه واکه بین این سه تا همخوان قرار میده که با الگوی هجای فارسی مطابقت داشته باشه. مثلا لوس رو میگه لوستر، یا تم رو میگه تمبر. حتی امروز دیگه این اشتباهات رخ نمیده، ولی الان شما در بین عوام اگه نگاه کنید ممکنه بعضی ها هنوز این تلفظ رو داشته باشن. اما در مورد فولکس هنوز هم امروزه، حتی اقشار تحصیل کردن میگن فولکس. بنابراین برای این که راحت تلفظ بشه، اینا رو میان با الگوی هجایی خودشون هماهنگ میکنن زبان فارسی. خب در واژه های فارسی هم در محل اتصال دو هجا ممکنه خوشه همخوانی اتفاق بیفته، یعنی احتمال خوشه همخوانی وجود داره. مثلا فرهنگ میاد در کنار سرا، میشه فرهنگ سرا. ببینید اینجا حتی یه خوشه همخوانی تشکیل شد، ولی دیگه مثل زبان واژه های خارجی نبود که در یک واژه واژه در دو تا واژه که کنار هم قرار گرفتن، یعنی دو تا هجا و هم دیگه متصل شدن. حالا باز هم در اینجا هم حتی در مورد هوش های سمخانی فارسی که گفتیم به این شکل تولید میشه، در مورد بعضی واژه ها میان فارسی زبان یک همخانش رو حذف میکنه. مثلا دستمال میشه دستمال توی تلفظ، یا قند شکن میشه قند شکن، یا قندان میشه قندان و مانند اینها. یا میاد یک واکه مثل واژه های خارجی، یه واکه بین این ستا قرار میده، مثلا ارجمند میشه ارجمند. در خوشه های دو همخوانی میانی، یعنی خوشه دو همخوانی که در میان واژه هست، در اینجا هم میاد یک واکه اضافه میکنه، مثلا جلسه میشه جلسه، صدمه میشه صدمه. اصطلاح بعدی فرایند واجیه، فونولوژیکال پروسس، فرایند دیگه در طی اون یک واژه موقع تلفظ که از نظر نحوه تولید، چگونگی تولید، محل تولید و یا به یه جهتی بشه به اون تبدیل میشه یا از جهتی بهش نزدیک میشه. این فرایند هم طبق قواعدی انجام میشه که بهش میگن قاعده واژه فونولوژیکال رو. حالا مثال بزنم متوجه میشه. مثلا در مورد واژه شنبه ما یه صورت ذهنی یا انتزاعی داریم که اونو با نون می نویسیم. ببینیم صورت رو بهش میگیم صورت زیر ساختی، با یو آیدیم underlying representation. در این واژه موقع تلفظ یه اتفاقی می افته، ببینید نی لسبی، یعنی نی که محل تولیدش لسه هست، کنار به به دو لبی قرار میگیره، به جفت دو لبیش تبدیل میشه برای راحتی تلفظ. مثلا شنبه رو کم پیش میاد که توی تلفظ، اون هم موقعی که مثلا داشتن جمله میگه شنبه تلفظ کنه، معمولا میگه شنبه، مثلا پنبه و ما هم. این در واقع یه فرایند واژی اینجا صورت گرفته بر اساس یه قاعده واژی که توضیحشو قاعده واجیشو توضیح دادم. یا مثلا فرمانده دیگه، مثلا عشق عشق تلفظ میشه، لشکر لشکر تلفظ میشه، یعنی هیچ که تو تلفظ نمیگه لشکر، یا هجده هجده تلفظ میشه، متشکرم متشکرم تلفظ میشه. و همونطوری که در اسلایدهای توضیح دادم، همه این فرمانده واجی بر یه اصلی صورت میگیره در آواشناسی یا واژشناسی، بهش میگن اصل کمکوشتی در زبان، لیست افورت پرینسیپل. منظور اینه که اهل زبان در تلفظ واژه ها به راحتی گرایش دارن، یعنی واژه ها رو صورتی که راحت ترن تلفظ میکنن. مثلا در واژه های آریتی عکس، واک، فلاسک و دیسک و مانند اینها که دو تا سه و کن و پشت سر هم قرار میگیرن، یعنی در توالی قرار میگیرن، immediate succession، مخصوصا در پایان با برای اهل زبان راحت تره که جای این دو واژه رو عوض بکنه، یعنی جای که رو عوض بکنه، جاتی به اسک، واسک، فلاکس و دیکس تلفظ بکنه. در تلفظ عامه بسیار مشاهده میشه. یا در واژه دخیل، واژه قرضی یا وام، واژه اف که از عربی وارد زبان فارسی شده، تلفظ خوشه دو همخوانی یعنی پشت سر همینا رو بخواد تلفظ کنه برای فارسی زبان دشواره. به همین دلیل میاد رو حذف میکنه و اون واکه رو کشیده تلفظ میکنه، به جای اف میگه اف، میگه اش، اینجوری خوده کشیده تر. یا در واژه فارسی هجده، باز توالی ج و د برای فارسی زبان مشکل تلفظش. به همین دلیل تلفظ میاد جی رو به ژ تبدیل میکنه، میشه 18. در گفتار معمولا آ، واکه کشتی آ قبل از خوشی نت، یعنی ن و د به او تبدیل میشه. خاند میشه خوند، ماند میشه موند. حتی امروز در واجه های دیگه هم باز فارسی زبان به تبعی همین قاعده واجی در اونجا هم استفاده میکنه، مثلا میگه پهلوان، دیوونه، مثلا اینا رو تو گفتار به این شکل استفاده میکنه، ولی اینا بر اساس همین قاعده واجی هست. و آی قبل از خوشه نک، نه و که، به او تبدیل میشه، مثلا دانگ میشه دونگ. خب از حالا ببینید این مسائل ویرایشی رو کم کم میریم داخل مسائل ویرایشی بخش آواشناسی یا وادشناسی. اولین مورد اینه که در تلفظ معمولا همزه آغازین است معمولا میفته و این واژه به واژه قبلی خودش میچسبه. مثلا به جای صبح است میشه صبح هست، به جای کدام است میشه کدام است، عبارت هست میشه عبارت هست، عبارت هست. حالا گاهی در نوشتار غیر ادبی هم نویسنده میاد اینا رو به هم دیگه میچسبونه که درست نیست. در نوشتار باید صورت اصلیشون حفظ بشه، یعنی حتما باید بشه صبح است کدام است. مخصوصا در نوشته های علوم دیگر خیلی رایجه، مثلا در مورد ریاضیات مسئله میخواد پک معلم ریاضی میگه عبارت است است، یعنی عبارت است رو به صورت عبارت است میگویسه، که اینها باید حتما ویرایش بشه. و گاهی حتی واکه ا هم به همراه حمزه هست میشه، اونم موقعیه که واژه قبلی به واکه کشیده تبدیل ختم میشه. مثلا کافی، ببینید ای واکه کشیده است میشه کافیست، یعنی حتی اون در واقع واکه اش هم هست شده. یا زیبا است مثلا شده زیباست، چون اینم واکه بلند یا کشیده آخ است. باز در نوشتار غیر ادبی باید به صورت کامل نوشته بشه، یعنی نیازی نیست اینا رو شما به صورت زیباست یا کافیست بنویسید. اگر کافی اصلا بنویسید یا زیبا اصلا بنویسید، کسی که داره مثلا شعر میخونه با توجه به وزن شعر اینا رو حتما به کافیست میخونه یا زیباست میخونه. تو زبانهای دیگه هم دارید دیگه، مثلا در زبان عربی والمؤمنونه، یعنی شما اینجا یه الف دارید ولی الف رو مینویس، شما در خوندن چی میخونید؟ الف رو دیگه نمیخونید، ولی دلیل نمیشه که الف نوشته نشه. در شکل نوشتاری عرب زبان حتما الف رو مینویسه. جای دیگه هم هست حتما باهاش برخورد کردیم. خب یه در واقع فرایند دیگه هست، نوترالایزیشن، به کارگیری گ به جای که حالا مثالاشو توی اسلاید قبلی هم دیدیم. مثلا خونسا شدگی ک، واجه ک یا همخانه که و گ در خوشی دو همخانیش و که به صورت گ تلفظ میشه، مثلا اشک اشک، پزشک پزشک. یعنی در تلفظ همیشه به این صورت تلفظ میکنن، اما در شکل نوشتاری شما باید حتما اصلاح بکنید، مگر اینکه قبلا هم توضیح دادم مثلا در یه رمانی باشه و اون شخصیت داستانی به اون شکل داره حرف میزنه و حتما باید به همون شکل باشه، یعنی گفتار شخصیت داستانی دیگه عوض نمیشه. حتی مثلا دیسکم بگه دیکس، شما باید به همون شکل بنویسید، چون اونجا بحث رمان با متن غیر رمان فرق میکنه. اما در واژه های مشتق یا مرکب، وقتی تک واژه‌ای که به ش ختم میشه با تک واژه‌ای که ابتداش گ هست ترکیب میشه، ش میتونه کنار گ بمونه و این قاعده ویرایش و این با قاعده ویرایشی بالا فرق داره. مثلا در واژه خوشگل، خوش در مقابل گل، خوشگل اینجا دیگه ویرایش نمی کنید، چون دو تا در واقع تکواش کنار هم قرار گرفت. یا خوشگوار، پژوهشگر، دانشگاه. در بعضی موارد هم به کارگیری ک و که اختیاریه. اگه در فرهنگ مهین نگاه کنید، خدمتکار رو به هر دو صورت نوشته. خب اونجا دیگه عیبی نداره اگر خدمتکار خدمتگار نوشته شده باشه، چون اونجا دیگه شما یه مرجعی دارید، فرهنگ مهین رو دارید و اونجا میتونید بهش رجوع بکنید. حالا این خونسا شدگی ممکنه بعد از واژه هم اتفاق بیفته، مثل واژه عربی اسکر که ممکنه در تلفظ اسگر تلفظ بشه. حالا چون در عربی نه حرف گ داریم و نه صدای گ، تلفظ و نوشتن اونها با گ نادرسته، برای این حتما باید تلفظ بشه اسکر یا نوشته بشه اسکر. خب یه مورد دیگه هم اینه که در خوشی نک، یه خوشی داشتیم در زبان فارسی، در گذشته زبان فارسی خوشه نه و که بوده، اینها دیگه در فارسی امروز مشاهده نمیشه. احتمالاً خوشه های نه و که، یعنی نک، تی یه تحول به نک تبدیل شدن و در واژه های آریتی تانک و بانک دیده میشن. حالا اینا چون در زبان فارسی ما خوشه نک نداریم، یا تانگ و بانگ تلفظ میشن. در مورد تانک، اگه تانک تلفظ بشه ایرادی ندارم، چون دوتا مثلا صورتش تغییر نمی کنه به جهت معنایی. ولی در مورد بانک، اگه بانک تلفظ بشه یا نوشته بشه، چون بانک و بانک دوتا واژه جدا هست، معانی متفاوتی دارند، نوشتن یا تلفظ هر کدوم به جای دیگری تولید اشکال میکنه، باید حتما ویرایش بشه. خب یکی دو تا از فرایندهای واجی رو گفتیم، مثل خونسا شدگی. حالا یک بعضی فرایندهای واجی دیگر رو هم معرفی میکنیم که اینها هم در ویرایش بسیار به درد میخوره. اولین فرایند بعد از اونها فرایند کاهش، ریداکشن یا هست یا الیژن هست. همونجوری که در عنوانش مشخصه، یعنی یک واژه کم میشه یا حذف میشه. مثلا همزه بعد از واژه کشیده آ در پایان واژه‌های عربی وارد شده در زبان فارسی در طول زمان افتاده. والا امروز در زبان فارسی این واژه‌ها رو بدون همزه در پایان می‌نویسن. مثلا نگاه کنید، ابتدا اینجا واژه کشیده آ بوده، بعدش همزه در صورت عربی، ولی در اینجا دیگه اون همزه رو در نوشتار نمی‌بینید. یا اجرا، املا، امضا، یعنی اینا رو هیچ کدوم دیگه همزه رو در زبان فارسی نمی‌بینید. نه این فرایند کاهش درش اتفاق، اصلا بگیم فرایند حذف درش اتفاق افتاده. حالا اینها در حالت اضافه، یعنی جنتیو، در واقع به جای کسره اضافه یه می‌گیرن. حالا بعدا میگیم چرا یه میگیرن. مثلا ابتدای صحبت، مثلا ابتدای صحبت، املای فارسی، امضای من و مانند اینها. حالا فرایند کاهش یا حذف گاهی در بعضی از واژه های عربی بر روی واژه های دیگر هم اتفاق میفته. مثلا حذف تای تانیث از پایان واژه‌های عربی، مثلا مدارا، در واقع رفتار تو هم با حسن خلق که مرحوم نجفی هم در کتاب غلط ننویسی توضیح میده که مدارا در اصل عربی و به صورت مدارات است، ولی در فارسی از قدیم تا کنون اون رو به شکل مدارا به کار بردن. آسایش دو بیتی تفسیر این دو حرف است. با دوستان مروت، با دشمنان مدارا. همینطور واژه مداوا که در اصل عربیش مداوات بوده، چون نقش غمز دوربینی شراب خواه، تشخیص کرده ایم و مداوا مقرر است. یعنی در زبان فارسی از گذشته این رو بدون تای تعنیس می نوشتن. خب مورد بعدی رو قبلا توضیح دادم، گفتیم وقتی که سهم خان در محل اتصال دو هجا کنار هم قرار می گیرن، موشی سهم خانی به وجود میارن که همین اسلاید قبلی توضیح دادیم. یعنی دو همخان پایانی یک هجا با همخان آغازین هجای بعدی کنار هم قرار میگیرن. مخصوصا موقعی که هجای قبلی به ت یا د ختم میشه، ت یا د حذف میشه. مثلا دستگیره میشه دستگیره، دستمال میشه دستمال، دستبند میشه دستبند، قندشکن میشه قندشکن. البته گفتم در صورت نوشتاری باید به صورت کامل نوشته بشه. خب حسب همزی آغازین بعضی از واژه از زنجیره گفتار، یعنی موقعی که با واحد زبان دیگه ترکیب میشه، مثلا بر افتاد، حالا صورت تلفظیش به این شکله، باز آمد که صورت تلفظیش به این شکله، حتی باز میگم صورت نوشتاریش باید رعایت بشه. در مورد فرایند حالا یه مقداری فرق میکنه و شکل نوشتاریش هم باز اون مدش رو نمی نویسن، که حالا علتش رو بعداً در فرایندهای واجی دیگر که توضیح دادیم اونجا توضیح میدیم که چرا در مورد فرایند در واقع این رو بدون مد می نویسن. دومین فرایند واجی افزایش، excrescence یا appendices، همونجوری که مشخصه عکس فرایند قبلیه، یعنی در اینجا یک واج اضافه میشه. حالا در فرایند افزایش تفاوتی هست بین زبان فارسی و زبانهای دیگه مثل زبان انگلیسی. خب علتش رو بگیم چرا افزایش رخ میده. ببینید در زبان انگلیسی یک هجا ممکنه با واکه شروع بشه، ممکنم به واکه ختم بشه. بنابراین اتفاق میفته که در زبان انگلیسی دو تا واکه کنار هم قرار میگیره. موقعی که دو تا واکه کنار هم قرار میگیره تلفظ دشوار میشه. به همین دلیل یه واج دیگه، معمولا یه همخوان، میاد بینشون میانجی میشه یا واسطه میشه که تلفظ راحت تر صورت بگیره. حالا در زبان فارسی همونطوری که توضیح دادیم هجا ممکنه به واکه ختم بشه، ولی با واکه شروع نمیشه. حتی در واژه‌هایی هم که در نوشتار با الف می نویسن، یعنی شروعش رو با الف می نویسن، مثل است، قبل از اون یه همزه وجود داره، همون همزه آغازین که در نوشتار فارسی اعراب گذاری نمیشه. بنابراین در زبان فارسی، حالا فرقش با زبان انگلیسی همینجاست، وقتی یک واکه کنار همزه قرار میگیره تلفظ دشوار میشه. برای راحتی تلفظ یکی از این سه حالت اتفاق میفته. یکی ممکنه یک همخوان میانجی بشه، همزه بیفته. حالا مثالاشو وقتی بگم متوجه میشتم. پس اولین حالتش اینه، همزه میفته، یعنی یک همخوان میانجی میشه، همزه میفته. دومین حالتش اینه که همزه هجای دوم خودش میانجی میشه. و سومین حالت موقعیه که فقط همزه میفته، یعنی دیگه هیچ اتفاق دیگری نمیفته. حالا هر کدوم از اینها رو هم میگم که در چه صورتی کدوم حالتش اتفاق میفته. از این قاعده، یعنی قاعده واجی یا آبایی، برای بسیاری از قاعده های ساخت واجی استفاده میتونیم بکنیم. مثلا جمع بستن به الف و نون، دقت کنید مثال ها رو، اینجا متوجه میشیم. میگیم آشنا، میخوایم جمع ببندیم، الف و نون رو میخوایم بهش اضافه بکنیم. الف و نون با تلفظ آن، شما اینجا آشنا دارید، اینجا آن دارید، میگیم اینجا واکه دارید، اینجا همزه دارید، تلفظ دشوار میشه. بنابراین یه همخوان که یه هست میاد اینجا میانجی میشه، میشه آشنایان و این تلفظ رو راحت میکنه. یا مثلا واژه به فاکه کشیده ای خط بشه مثل راهی. پس ببینید راهی آن اینجا کشیده، فاکه کشیده اینجا همزه، تلفظ دشوار یه میانجی میشه، میشه راهیان. یا مثلا در مورد او و او که همخوان میانجیمون در زبان فارسی و هست، مثلا آهو آن اینجا واکه اینجا همزه، تلفظ دشواره، و و لبیدندانی میاد میانجی میشه، میشه آهوان. یا خسرو که مثالشو قبلا دیدیم ولی الان اینجا با فرایند واجی داریم توضیح میدیم، خسرو آن، او واکه همزه تلفظ دشواره، میاد میانجی میشه، میشه خسروان. یا مثلا واژه اگر به واکه ا های غیر ملفوظ ختم بشه، مثلا تشنه، ببینید تشنه واکه، واکه کوتاه ا و اینجا هم همزه، تشنه آن، تلفظ دشوار میشه، که میانجیشو تشنگان. اینجا دقت کنید در نوشتار درسته که شما دیگه این ه رو نمیبینید ولی در تلفظ چیزی حذف نشده، یعنی به ظاهر اینجا در نوشتار شما حذف کردید دیگه. در واقع اینجا ما ه نداشتیم، یعنی واکه ا داشتیم که وقتی که این فرایندم انجام گرفت هنوز در جای خودش هست. پرنده، ببینید واکه همزه، پرنده آن، تلفظ دشواره، گه میاد میانجی میشه، میشه پرندگان. حالا در مورد جمع الف و ت، در واقع جات خودش یه پسوند مجموعه ساز هست. مثلا وقتی میگیم سبزی جات، منظور جمع سبزی نیست، یعنی سبزی از همه نوع. یا ادویه جات میگیم، مجموعی ادویه هست، نه اینکه ادویه رو جمع بستیم، یعنی همه نوع ادویه، مثلا فلفل، زردچوبه، همه، منظور میگیم ادویه جات، همه رو تو این دسته یا رده قرار میگیم. متوفر اینکه یه مثالی هم زده باشیم، از جهت آواشناسی و واشناسی توضیح داده باشیم، فرض کردیم که حالا اینجا سبزی بوده، جات، باز نها کنید واکه کشته ای، همزه، جه میانجی شده، شده سبزی جات، ادویه آت، واکه همزه، جه میانجی شده، شده ادویه جات. خب اما این موردی که تا اینجا الان اینا رو شما دارید و حتی میتونید در متن‌ها هم در ویرایش‌ها با دلیل بگید چرا ما آشنایان داریم یا پرندگان داریم و اینها رو میتونید برای نویسنده یا مترجم توضیح بدید. اما یه صورتی هست، صورت‌های متصل فعل بودن، که اینها رو ممکنه اهل زبان خیلی اشتباه می‌کنن. ام، ای، است، این، اید، اند. اینها رو ما با فرایندهای واجی توضیح میدیم که شما بدونید شکل نوشتاریشون به چه شکلی هست. در ضمن من این توضیح رو هم بدم، همین مثالایی که الان داریم میزنیم بر اساس شیوه نامه فرهنگستان هست، یعنی جلسه بعد که شیوه نامه فرهنگستان رو داریم توضیح میدم، اونجا دیگه این مثال ها عیناً همونجا هست دیگه، اونجا دیگه توضیح نمیدیم، ازشون رد میشیم. خب باز من یه مقدمه بگم، در زبان فارسی، یعنی همون چیزی که همون توضیحی که در اسلاید قبلی دادیم، اینجا هم در مورد صورت‌های متصل فعل بودن وجود داره. در زبان فارسی چون هیچ هجایی با واکه آغاز نمیشه، در ابتدای بعضی از هجاها همزه وجود داره و بعد از اون واکه قرار میگیره تا الگوی هجایی ثابت بمونه. مثلا شما وقتی بگید است، درست واکه ا هست ولی یه همزه هم قبلش داره. یا مثلا میگید او، درست با او شروع میشه ولی یه همزه قبلش هست. یا مثلا اسم، درست یه واکه ا دارید ولی قبلا هم یک همزه دارید. از این نظر وقتی هجایی که به واکه ختم میشه، حالا میخوایم فقط توضیح بدیم که اون سهالتی که گفتین در کجاها اتفاق میفته. وقتی هجایی که به واکه ختم میشه در کنار هجایی که با همزه آغاز میشه قرار میگیره، تلفظ دشوار میشه. در نتیجه برای راحتی تلفظ یکی از اون سهالتهایی که گفتیم اتفاق میفته. حالا اون سهالت رو میگیم در چه حال مواردی؟ حتی اونجا شما در مثال ها دیدیدم. اولین حالتی که گفتیم اگه یادتون باشه، گفتیم که یک همخوان میاد میانجی میشه، همزه میفته. اون موقعیه که قبل از صورتهای متصل فعل بودن واکه کشیده داشته باشید، یعنی آ داشته باشید، او داشته باشید یا ای داشته باشید. در این صورت همخوان میانجی یه میگیره، بعد اون همزه هم میفته. حالا مثالاشو میبینیم. دومین حالت اگر یادتون باشه تو اسلاید قبلی گفتیم همزه ابتدای هجای دوم خودش میشه میانجی. اینجا می نوشتیم همزه ابتدای صورت‌های متصل فعل بودن، یعنی در واقع هجای دوم خودش میانجی میشه. در چه صورت؟ در صورتی که قبل از این صورت‌های متصل فعل بودن واکه‌های کوتاه داشته باشیم، یعنی او یا ای داشته باشیم. همونجوری که میدونی واکه کوتاه ا را هم در زبان فارسی امروز نداریم دیگه، اینا تغییر پیدا کردن به ای. مثلا نامه قبلا نامه بوده شده نامه، خانه بوده شده خانه. بنابراین وقتی میگیم در صورتی که قبلش واکه کوتاه باشه، یعنی همه واکه های کوتاه. خب سومین حالت همونطوری که توضیح دادم اگه یادتون باشه در اسلاید قبلی، گفتیم فقط همزه میفته. اینم موقعیه که قبل از صورت متصل فعل بودن یا واکه مرکب ای و او باشه یا همخوان باشه. حالا فرقی نمیکنه، همخوان با صورت نوشتاری منفصل، یعنی همخوانی که به حروف همخوانی که به حروف دیگه وصل نمیشن، مثل د ر ز اینا به حروف دیگه وصل نمیشن، چه صورت نوشتاری متصل باشه مثل ک ت س که اینا به حرف بعدی وصل میشن. حالا شکل نوشتاریش یه مقدار فرق داره که توضیح میده. خب حالا تو مثال اگر یعنی ببینید کاملا تو ذهنتون جا میافته. پس اولین مورد اینه که وقتی واژه به واکه کشیده آ، او و ای ختم میشه، گفتیم در این حالت یک همخوان که یه باشه میانجی میشه. مثلا دانا، میخوایم صورت متصل ام رو بهش وصل بکنیم، گفتیم دانا ام تلفظ دشواره، هم یک یه میانجی میشه، همزه میفته، میشه دانایم. دقت کنید به صورت نوشتاریش، اینا دقیقاً با شیوه نامه فرنگستان، یعنی تو شیوه نامه‌ای که جلسه بعد توضیح میدی همین مثالا هست، یعنی دانا بعد الان میرسیم به دانشجو و اینها. رانی اونجا دیگه توضیح نمیدیم، توضیحشو اینجا داریم میدیم. دانا ای صورت متصل بودن، ای باز آ همزه یه میاد میانجی میشه، همزه میفته، میشه دانایی. در مورد اصل که قبلا هم توضیح دادیم بهتره به صورت کامل نوشته بشه، یعنی دیگه اینجا نیازی نیست شما دانا اصل رو در شکل نوشتاریش بگید داناست، در واقع هر دو صورتش درسته، هم دانا اصل هم داناست. یعنی اینجا واکه کشیده آ، اینجا همزه، در واقع فقط همزه میفته، میشه داناست. یعنی در مورد اصل اون حالتی که در اسلایدهای قبلی توضیح دادیم اون صادقه، فقط در مورد اصل. دانا ایم، ببینید آ همزه، همزه میفته، یه میانجی شده، شده دانایید. به این صورت نوشتاری هم حتما دقت کنید، این توضیحی که داره میدم توضیح واجی هست، ولی صورت نوشتاریش باید به این شکل باشه بر اساس شیوه نامه فرهنگستان. دانا اید، آ همزه یه میانجی شده دانایید، دانا اند یه میانجی همزه دانایند. در مورد آ، در مورد واکی او بازم یه میانجی میشه همزه میفته دانشجو ام این اوی کشیده این همزه همزه افتاده یه میانجی شده دانشجویم حالا صورتهای دیگر من دیگه توضیح نمیدم دانشجویی در مورد است هم که گفتیم کامل می نویسیم دانشجو است دانشجوییم دانشجویی دانشجویند صورت نوشتاریشون رو هم دقت بفرمایید. خب واقعه کشیده ای باز هم ببینید همزه میفته یه میانجی میشه کاریم کاری کاری است کاری این کاری اید کاریم ببینید اینجا هم مثل دانایم در واقع باید این یه چسبیده میشد منتها چون فرنگستان در شیبه نامه فرنگستان علتش اینه که چون وقتی شما الان اگه جلوتون کاغذ باشه مثلا کاریم بنویسید کاری یی بنویسید یعنی الف دیگه نذارید به اون شکل بنویسید تلفظ دشوار میشه خواننده ممکنه بعداً خوب نخونه اون یا با مشکل بخونه به همین دلیل در شیوه نامه فرنگستان توصیه شده که هر چند که اینجا یه میانجی شده ولی این ام و ای و است و ایم و اید و ان رو سوا بنویسید ولی در واقع ما در تلفظ اینجوری نمی بخونیم که کاری ام می خونیم کاری ام هرچند که در صورت نوشتاری اینا رو جدا نوشتیم خب گفتیم موقعی که واقع کوتاه باشه همزه خود صورتهای متصل فعل بودن خودش میشه میانجی مثلا تو ام یعنی تو هستم یعنی واقع کوتاه او همزه خودش میانجی شده شده تو ام تو ای میانجی شده تو ای به فرنگستان گفته این یکی هم عیبی نداره ولی شما به این شکل بنویسید در مواردی که فرنگستان اختیار داده شما میتونید برای اینکه دیگه اون مثلا یک نواختی توی ذهنتون باشه یعنی دیگه از خودتون سوال نکنید که آیا اینم میشه یا اینم میشه چون اختیار داده همون صورتی رو که در مورد بقیه است اونو رعایت کنید در مورد است هم گفتیم تو است کامل بنویسید توست تو ایم تو اید تو اند این اعرابار هم گذاشتیم که خواننده راحت بتونه بخونه خب واکه ا در واقع های غیر ملفوظ خسته ام ببینید واکه کوتاه ا این هم همزه خود همزه میانجی شده با صورت نوشتاریشو ببینید خسته ام خسته ای خسته است خسته ایم خسته اید خسته ام دیگه در این حالتون نیازی نیست اون فتحه بالای الف هم بذارید اونجا چون تو ام تو ای بوده خواستیم یه خورده راحت تر باشه ولی خسته ام خسته ای رو دیگه نیازی نیست اعراب گذاری رو فقط ما در جاهایی میکنیم که احساس میکنیم خواننده ممکنه بد بخونه خب حالت بعدی یعنی حالت سوم گفتیم موقعی که واکه مرکب ای داریم دیگه فقط همزه میفته هیچ اتفاق دیگری نمیفته تیز پیم ببینید ای همزه فقط همزه افتاد حالا علتش چیه؟ ببینید ما گفتیم موقعی که واکه کنار همزه قرار میگیره تلفظ دشوار میشه اما در واکه‌های مرکب همونطوری که در تعریفشون گفتیم در واقع واکه مرکب با واکه شروع میشه اما به همخوان ختم میشه یعنی در پایانش دیگه واکه نداریم که اصلا تلفظ دشوار بشه بنابراین فقط همزه میفته میشه تیز پیم تیز پیی تیز پیست تیز پییم تیز پیی تیز پیند باز مثل کاری ام و ای و است و ایم و اید و ان رو برای راحت خوانی جدا نوشتیم ولی در موقع تلفظ میگیم تیز پیم نمیگه تیز پیم خب در مورد همخوان هم که حالا حالت بعدی هست در این حالت هم که مشخصه دیگه چون آخرش باز دوباره واکه نداریم تنها اتفاقی که میفته همزه میفته خوشنود ام حالا ب دی جزو منفصل هاست، یعنی وصل نمیشه. بنابراین این امر رو به این شکل می‌نویسیم: خوشنودم، خوشنودی، خوشنوده است، خوشنودیم، خوشنودید، خوشنودند. در مورد واقع مرکب او که گفتم فقط این و به و تبدیل میشه، ره رو. حالا اگر اون صورت امروزی ره رو بگیم، اونجا و میانجی میشه. حالا چون دیگه شما اصطلاح میانجی رو میدونید، دیگه اونجا میتونید توضیح بدید که اگر شکل امروزی یعنی ره رو باشه، اون وقت و میانجی میشه. اگر نباشه، و به و تبدیل میشه، ره رو هم همزه فقط افتاده. ره رو بی، ره رو است، ره رو بیم، ره رو بی، ره رو من. خب باز اینجا همخوان دارید. گفتیم وقتی همخوان باشه تلفظ دشوار نمیشه، فقط در مورد واکه و همزه کنار هم باشن تلفظ دشواره. بنابراین فقط همزه میفته در این مورد. پاکم، پاکی، پاک است. در مورد همخوان با صورت نوشتاری متصل فقط یه تفاوتی با صورت منفصل داره، اونم در سوم شخص جمعه، که اونجا هم اندش سوا نوشته میشه. پاکیم، پاکید، پاک اند، یعنی پاک است و پاک اند سوا نوشته. بقیه موارد عین خودش. با همین قاعده ها در مورد ضمایر فارسی هم به کار میره. ضمایر متصل، ام، ات، اش، امان، اتان، اشان، با هم حالتی که در مورد صورت‌های متصل فعل بودن گفتیم. ببینید پا ام یعنی پای من، گفتیم واقعی کشیده آ. ببینید آ، او، ای، یه میانجی میشه مثل صورت‌های متصل فعل بودن، میشه پایم. اینم شکل نوشتارش. پایت، پایش، پایمان، پایتان، پایشان. او، واقعی کشیده او، همونجوری که در متصل بودن هم دیدیم، گفتیم یا میانجی میشه، همزه میفته. این هم شکل نوشتاریش. امویم، امویت، امویش، امویمان، امویتان، امویشان. واقعی کشیده ای، بازم مثل صورت متصل بودن، یه میانجی میشه، همزه میفته. منتها مثل اون مثالی که در اونجا در مورد کاری زدیم، کاری یم، کاری است، گفتیم چون ممکنه خواننده دشوار بخونه، این اما، ات و اش، امان، اتان، اشان رو سوا می نویسیم. کشتیم، کشتیت، کشتیش، کشتیمون، کشتیتان، کشتیش. دقت کنید اینجا دیگه فاصله نمیذارید، یعنی بعد از کشتی یه نیم فاصله ایجاد میکنه، چون یه میچسبه، جزو صورتهای چسبان هست، متصل هست. بنابراین یه نیم فاصله یا شبه فاصله ایجاد میکنید، شیفت کنترل دو و بعد ات رو میزنید، یا مانم هم. خب واقعی مرکب ای، باز مثل صورت متصل بودن، فقط همزه میفته. پیم، پیت، پیش، یعنی دنبال من، دنبال تو. پیمان، پیتان، پیشان. گفتیم اینجا برای راحت خانی خواننده این اما، ات و اش، امان و اتان و اشان رو سوا نوشتیم، حتی بدون فاصله. خب ای، گفتیم واقع وقتی کوتاه ای باشه، خود هجای دوم همزش خودش میاد میانجی میشه. خانه ام، این میانجی شده، اینم صورت نوشتاری. خانه ام، خانه ات، خانه اش، خانه من، خانه تان، خانه اشان. باز تلفظش خانه من، چون واکه ای هست، ه نیست، خانه همان نیست. خب وقتی به واکه او ختم میشه، بازم همزه یه جای دوم میانجی میشه. رادیو ام، باز مثل اون تو ام که در صورت متصل بودن دیدید، اما ات و اش اینها سوا نوشته میشه. رادیو ام، رادیو ات، رادیو اش، رادیو امان، رادیو اتان، رادیو اشان. این رادیو اتان، چون همزه هجای دوم داره میانجی میشه. خب همخوان، صورت نوشتاری متصل و منفصل. در هر صورت گفتیم فقط همزه میفته، تنها اتفاقی که میفته، چون پایانش دیگه واکه نداریم. برادرم، برادرت، برادرش، برادرمان، برادرتان، برادرشان. واکه مرکب او، اونجا باز همین مثال زده بودیم، رهروم به معنی رهرو هستم، اینجا رهروم یعنی دنبال روی من. باز اینجا اتفاقی که میفته این و به و تبدیل میشه، همزه میفته. یا اگر بخوایم شکل امروزیش بگیم رهرو، و گفتیم و به لبیدندانی میانجی میشه، این هم شکل نوشتاریش، رهروم، رهروت، رهروش، رهرومان، رهروتان، رهروشان. یعنی و لبیدندانی در تلفظ میاد. خب صورت نوشتاری متصل باز فرقی نمیکنه، چون همخانه فقط همزه میفته، فقط شکل نوشتاریش. اونجا اگه یادتون باشه گفتم پاکم، پاکی، پاک است، پاکیم، پاکید، پاکند، است و اند سوا بوده، ولی اینجا همش به واژه قبلی خودش میچسبه. کتابم، کتابت، کتابش، کتابمان، کتابتان، کتابشان. خب این فرایندهای دیگه یا این مثالهایی که بعد از اینم زدیم به همینا مربوطه، یعنی همین منظور همزه، یعنی همخوان میانجی یا همزه خودش میانجی میشه یا میفته، همه این سوالاتی که در این فعل متصل بودن، صورت متصل فعل بودن و ضمایر گفتیم، در مورد مثالهای بعدی هم هست. اما برای اینکه شما بتونید یه مروری بعدا داشته باشید، من فکر میکنم همینجا ما جلسه‌مون رو تمام بکنیم که این موارد رو یه بار شما مرور بکنید، دوره بکنید و بعد این مثالای بعدی رو هم بزنیم. عرض کردم مثالای بعدی هم هیچ تفاوتی با قبل نداره، چون الان هم شما یه مقداری ممکنه خسته شده باشید، من اینجا دیگه این کلاس رو همینجا تمام میکنم. فقط یک موردی هست، ما جلسه بعد در واقع شیوه نامه فرهنگستان رو هم توضیح میدم. نمیدونم که این رو شما تونستید از سایت فرهنگستان دانلود بکنید یا نه، ولی من توی ایتا براتون میذارم هم شیوه نامه رو، فکر کنم قبلا هم گذاشتم، حالا نمیدونم، اگه نذاشته باشم، هم شیوه نامه فرهنگستان و هم اون پانکچویشن یا علائم و نقطه گذاری رو براتون میذارم که ما جلسه بعد سریع این قسمت آمارشناسی رو تموم میکنیم، وارد شیوه نامه فرهنگستان میشیم. خیلی ممنون از توجهتون. جلسه بعدی ما دوشنبه ساعت 11. اگه سوالی چیزی ندارید جلسه رو تمام بکنید. سوالی دارید؟ چیزی دارید؟ سوالی ندارید؟ ما جلسه رو اینجا تمام بکنیم. صدا بود دیگه، در طول جلسه بود، چون میبینم عکس العملی نشون نمیدید، گفتم شاید صدا نبود، من همینجوری توضیح دادم. در کل جلسه صدا بود دیگه، همه رو توضیحات رو شنیدید دیگه، درسته؟ فایل صوتیش رو هم آقای مرادی میذارن توی توی ایتا میذارن و شما یه مرورم بفرمایید که ما بقیهش رو ادامه بدیم و بعدش هم شیوه نامه فرهنگستان. خیلی ممنون، از خداحافظ تا روز دوشنبه ساعت 11.